رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
شما با شنیدن حشاشین چی به ذهنتون میرسه؟ با شنیدن حکومت فاطمیون چی؟ حسن صباح، مارکوپولو، ابهام، رمزآلودی؟ قسمت ششم ماجرای شیعه رو بشنوید تا قدری از ابهاماتون کم بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهج و شما در حال شنیدن قسمت ششم پادپخش ماجرای شیعه هستید. این پادپخش روایت سرگذشت شیعیان امیرالمومنین تو این 14 قرنه و با تلاش‌های دوست عزیزم جناب امین سلیمانپور پژوهش و نگارش شده. قسمت ششم ماجرای شیعه در مورد اسماعیلیا و حکومتشون یعنی فاطمیونه. در مورد حمایت مالی تو قسمت‌های قبلی هم براتون یه توضیحاتی دادم. اینکه تو هر قسمت بهش می‌پردازیم به خاطر اهمیت موضوعه. ببینید، رسانه‌هایی که از طرف مخاطبینشون حمایت مالی میشن با خیال راحت میتونن روی نیازهای مخاطبین متمرکز بشن، نه رو موضوعاتی که کارفرما بهشون میگه، چون کارفرمایی وجود نداره. علت این که ما از شما میخوایم تا شما حامی مالی ما باشید همینه، تا بتونیم به موضوعاتی بپردازیم که به درد شما میخوره، نه موضوعات سفارشی که از جاهای دیگه میاد. پس اگر پادکست ها رو از ایتا میشنوید، تو کپشن همین پست شماره کارت حمایت از مناهج هست. اگر از کست باکس میشنوید، تو کپشن هر پست شماره کارت گذاشتیم. و اگر از سایت مناهج دارید پادکست ها رو میشنوید، به صفحه حمایت از مناهج مراجعه کنید. بعد از این مقدمه با من همراه بشید تا براتون از اسماعیلیه و حکومت فاطمیون بگم. اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی در مورد حکومت‌های آل بویه و آل همدان صحبت کردیم. گهگاهی هم اسمی از حکومت فاطمیون به میون میومد. ما با اینکه در مورد قرامت حرف زدیم، اما از فاطمیون گذشتیم. دلیلش هم این بود که به ذهنمون رسید حالا که داریم یه دور تاریخ شیعه رو مرور میکنیم، یه نگاه کلی هم به تاریخ ایران عزیزمون بندازیم. حکومت فاطمیون مصر بعد از یه دوره انشعابی میکنه و تو ایران قدرت میگیره. حالا ما هم به جهت زمانی رسیدیم به زمان همون انشعاب معروف اسماعیلیا و از اینجا به تاریخ فاطمیون میپردازیم. تو جلسه قبل گفتیم که حکومت آل بویه به دست سلجوقیا از بین رفت و خاندان سلجوقی تو ایران و کل جهان اسلام قدرت رو دست گرفتن. سلاجقه از مسلمونای ترک حنفی بودن که بعد از شکست دادن سلطان مسعود غزنوی کم کم به نواحی مختلف ایران مسلط شدن. این سلجوقیا متوجه نفوذ فکری مذهب تشیع تو ایران بودن، به خاطر همین شروع کردن به تبلیغ گسترده اهل سنت تو ایران. یه جورایی دوران سلجوقی یه جون تازه‌ای به بدنه تقریبا تموم شده خلافت عباسی داد. البته این سلجوقی ها یه وزیری داشتن به اسم خواجه نظام الملک که خودش شافعی مذهب بود و تو تبلیغ مذهب خودش هم انصافا سنگ تموم گذاشت، طوری که تو بعضی از شهرهای بزرگ یه سری مدرسه زد به اسم نظامیه و اونجا مذاهب سنی خصوصا مذهب شافعی رو ترویج می‌کرد. این مدارسی که به نظامیه معروف بودن خیلی اساتید بنامی هم داشتن. مثلا تو نیشابور امام الحرمین جوینی استاد بود، یا مثلا تو نظامیه بغداد دانشمندایی مثل غزالی و سهروردی تدریس می‌کردن. خود نظام الملک چه جور آدمی بوده؟ طبق متن تاریخ نظام الملک یه شخصیت شیعه ستیزی داشته، اینجوری که آدما رو متهم به باطنی‌گری می‌کرده و از سر راه خودش برمی‌داشتشون. اما ظاهرا چیزی که نظام الملک و مشخصا حکومت سلجوقی باهاش دعوا داشتن و باهاش اختلاف داشتن، بیشتر از شیعه امامی که ماها باشیم شیعیان اسماعیلی بودن. این حرفم قرائنی داره. مثلا تو همون دوره مدارسی متعلق به شیعیان امامی تو ایران فعالیت میکردن، یا بعضی از چهره‌های شیعه بودن که با اینا کاری نداشتن. حالا بعدتر اوضاع بهتر میشه و شیعیان حتی به وزارت تو دربار سلاجقه هم میرسن. خلاصه میخوام بگم دعوا تو اون دوره بیشتر بین سلجوقیا و اسماعیلیا بود تا همه شیعیان. این دعوای بین سلجوقیا و اسماعیلیا اونقدر جذاب و محل تضارب بوده که بعضی از دانشمندا اومدن و اینجا دست به افسانه سرایی زدن، مثل افسانه سیار دبستانی. ماجرا چیه؟ سیار دبستانی در مورد سه تا دوسته به اسمای حسن صباح، نظام الملک و عمر خیام که میگه اینا از بچگی با هم همکلاسی بودن، بعد تو گذر تاریخ سرنوشتای متفاوتی براشون رقم میخوره. حتی از روی این افسانه فیلم هم ساختن، مثلا همین فیلمی که اخیراً تو مصر ساختن در مورد حسن صباح. حالا بگذریم. اما مسئله ای که سلجوقی‌ها باهاش درگیر بودن، یعنی اسماعیلی‌ها، از کجا نشأت گرفته بود؟ ببینید، اسماعیلی‌ها یه انشعابی از شیعه بودن دیگه، که اینا معتقدن بعد از امام صادق پسرشون اسماعیل به امامت رسیده، بعد از اسماعیل هم امامت تو نسل پسر محمد ادامه پیدا کرده. این گروه از امامای اسماعیلی معمولاً به طور مخفیانه زندگی می‌کردن. اینا به مناطق مختلف مبلغ می‌فرستادن تا مکتبشون رو تبلیغ کنه. یکی از داعی‌ها یا مبلغین اسماعیلی فردی بوده به اسم عبدالله ابن میمون. این آدم از اصفهان میره به خوزستان و مردم اونجا رو به اسماعیلیه دعوت می‌کنه. بعد از ایشون هم پسرش کارو ادامه میده. پسر عبدالله ابن میمون یه کسی رو به اسم ابن حوشب به یمن می‌فرسته. اینم یه تعداد مبلغ یا داعی رو به شمال آفریقا میفرسته که یکی از اون دایی ها ابو عبدالله شیعه بوده. این دایی که من چند بار گفتم یعنی دعوت کننده ها، دایی نمیگم، دایی با عین. این آقای ابو عبدالله میره بین قبایل بربر آفریقا و شروع میکنه اونجا به تبلیغ اسماعیلیه. بعضی از قبایل هم میتونه جذب بکنه. ابو عبدالله به کمک بربرها تونست شهر رقاده رو که یه جایی تو تونس امروزیه تصرف بکنه. بعدش هم از امامشون دعوت کرد که برای خلافت به اونجا بره. حالا امامشون اون موقع کی بود؟ شخصی به اسم عبیدالله ابن مهدی. امام اسماعیلیه اون موقع تو شهر سلمیه تو شام زندگی میکرد، اما چون تحت تعقیب خلیفه عباسی بود مجبور شده بود به شهر فستاد فرار کنه. فستاد یه شهری بود تو مصر. این آقای عبیدالله ابن مهدی که امام اسماعیلیا بود تو شهر سجلماسه که تو مراکش امروزیه به دست یه قدرت محلی دستگیر شد. میخوایم شروع حکومت فاطمیون رو بگیم. پس امام اسماعیلیا توی زندان بود، دستگیر شده بود، و از اون طرف داعیشون مبلغشون ابو عبدالله شیعی این امام رو دعوت کرده بود که بیاد خلافت و حکومت رو راه بندازه. ابو عبدالله بعد از رقاده فتوحاتش رو تو آفریقا ادامه داد. بعدش طاهر تو گرفت، سجلماسه رو گرفت. اینا شهرایین که با هم فاصله زیادی داشتن ها. مثلا سجلماسه تو مراکش امروزیه، طاهر تو الجزایر امروزی. رقاده هم که گفتیم توی تونس بود، یعنی یه جورایی شمال آفریقا رو گرفته بود. به سجلماسه که رسید امامشون رو آزاد کرد و سال 297 تو شهر رقاده رسما حکومت فاطمیون شروع شد. نسب عبیدالله امام اسماعیلیا میرسه به اسماعیل پسر امام صادق. یادتونه تو قسمت قبل گفتیم که خلفای بنی عباس خیلی تلاش می‌کردن که ثابت کنن فاطمیون از لحاظ نسب میرسن به یهودیا، اما ظاهرا تو نسبشون مشکلی نیست و اصلا فاطمی نسب هستن. عبیدالله بعد از به قدرت رسیدنش ابو عبدالله شیعی رو کشت. شخصیت این ابو عبدالله خیلی شبیه ابو مسلم خراسانیه. ابو مسلم یه حکومتی رو یعنی بنی امیه رو براندازی کرد و حاکمیت رو به بنی عباس داد. به اصطلاح تاج بخش به بنی عباس بود. این ابو عبدالله هم تاج بخش به فاطمیون بود، اما هر دوشون با یه سرنوشت یکسان از دنیا رفتن. ابو مسلم و بنی عباس کشتن، ابو عبدالله هم فاطمیون. این ابو عبدالله ترابلس، برقه که تو لیبی امروز میشه، اسکندریه و سیسیل رو فتح کرد و یه حکومت شیعی دیگه ای که ادریسیا بودن که قبلا بهشون اشاره کردیم و منقرض کرد. فاطمی‌ها شهرهای ترابلس و برقه و که تو لیبی امروزی میشه اسکندریه و سیسیل رو فتح کردن و حکومت شیعی دیگه یعنی ادریسی‌ها رو که قبلا بهشون اشاره کردیم و منقرض کردن. عبیدالله تو شهر قیروان که تو تونس امروزی میشه قلعه مهدیه رو ساخت و اونجا رو پایتخت خودش کرد. بعد از عبیدالله هم القائم و منصور به قدرت رسیدن. بعد از اون دوتا معز خلیفه فاطمی شد. تو دوره معز یه غلام یونانی به اسم جوهر به کمک بربرها مغرب و آروم کرد و به مصر رفت. جوهر سال 358 تو جیزه لشکر اخشیدی ها رو که حاکم دست نشانده عباسی ها بودن تو مصر شکست داد و فستاد پایتختشون رو تصرف کرد. در واقع حدود 60 سال طول کشید که بچه های عبیدالله امام اسماعیلیا شهری رو که مجبور شده بود ازش فرار بکنه رو تصاحب بکنن. جوهر سردار فاطمی ها تو جایی که سپاهش اردو زده بودن شهر قاهره رو ساخت. پس یعنی قاهره رو فاطمیون ساختن، اسماعیلیا ساختن. بعدش هم معز خلیفه عباسی پایتخت تختش رو از مهدیه یعنی تونس به قاهره انتقال داد و این شکلی حکومت فاطمیون آفریقا شدش فاطمیون مصر. موعظ تا حدودی تسامح مذهبی داشت، اونقدری که به مسیحیای مصر اجازه داد که کلیساهاشون رو تجدید بنا کنن و حتی مثل مسلمان‌ها بتونن بحث علمی کنن. بعد از موعظ نزار به حکومت رسید. تو دوره اون قرامته شدن باجگزار فاطمیون و اولین بار مصری‌ها مراسم عاشورا برگزار کردن. بعد از نزار حاکم قدرت رو به دست گرفت. حاکم برخلاف موعظ اعتقادی به تسامح مذهبی نداشت، به خاطر همین کلیسای قیامت رو تو شهر بیت المقدس یا بیت المقدس خراب کرد. یه سری مدارسی هم درست کرده بود به اسم دارالحکمه یا دارالعلم و از اونجا مبلغای اسماعیلی رو برای تبلیغ میفرستاد به جای مختلف جهان. یکی از این مبلغا شخصی بود به اسم درزی که این میگفت حاکم خلیفه فاطمی خداست. این درزی تونست تو لبنان و سوریه هم یه سری طرفدار برای خودش دست و پا کنه. طرفدارای درزی بعداً معروف شدن به دروزی‌ها. تو اخبار سوریه و اسرائیل و اینا هم زیاد اسمشون رو این روزا میشنویم. امروز یه تعدادشون تو لبنانن، یه تعدادشون تو سوریه‌ن. اینایی که تو سوریه‌ن خیلی هم روابطشون با اسرائیل خوبه. پس اگه لابلای اخبار بازم دروزی‌ها رو اسمشون رو شنیدید، بدونید که اینا در واقع یه انشعابین از اسماعیلی‌ها. بعد از اینا مستنصر به حکومت رسید. یکی از معروف‌ترین خلفای فاطمیون بود. حدود 60 سال هم حکومت کرد. مدت حکومتش انقدر طولانی بود که سیوطی میگه تو اسلام شبیه نداره. تو دوره مستنصر بعضی از سردارای ترک شروع کردن به شورش علیه حکومت. مستنصر هم برای برخورد با اینا از یه ارمنی به اسم بدرالجمالی استفاده کرد. این بدرالجمالی تونست شورش‌ها رو سرکوب بکنه و حکومت رو تا حدودی به ثبات برسونه. این آقای خلیفه مستنصر خیلی تبلیغات زیادی علیه خلافت عباسی انجام میداد. حتی یه مدتی شخصی به اسم بساسیری تونست بغداد رو فتح بکنه و اینطوری مدتی ختمه به اسم خلیفه فاطمی تو بغداد خونده شد. البته طغرل‌بیگ سلجوقی آخرش اومد و بساسیری رو کشت. اما این وسط دود این ماجراجویی بساسیری به چشم شیعیان 12 امامی رفت. حتما در مورد آتش سوزی کتابخونه شیخ طوسی تو بغداد یه چیزایی شنیدید. یه کتابخونه خیلی بزرگی بود که خیلی از منابع دست اول و اصیل شیعه تو اون جمع‌آوری شده بود. این کتابخونه به خاطر کشمکش قدرت بین اسماعیلیا و اهل سنت به دست اهل سنت با آتش کشیده شد، در حالی که شیعیان 12 امامی تو فتنه بساسیری اصلا نقشی نداشتن. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، شیعیان 12 امامی به جهت فقهی و بعضی از معارف معمولاً به اهل سنت نزدیکترن تا اسماعیلیه. بعضی از عقاید و عملکرد اسماعیلی اونقدر با شیعه فاصله داره که اصلا با اصل تشیع در تضاده. حالا بعضیشو جلوتر میگم. یادتونه گفتم این فاطمی‌ها، این خلفای فاطمی داعی داشتن، مبلغ داشتن؟ از معروف‌ترین مبلغین و داعی‌های مستنصر حسن صباح و ناصر خسرو قبادیانی بودن. بله، ناصر خسرو هم اسماعیلی بوده. تو سفرنامه‌ش هم هست که به مصر میره، قاهره رو توصیف میکنه. حالا بگذاریم. بعد از مستنصر یکی از اصلی ترین انشعابات بین فاطمیون ایجاد میشه. ظاهرا جانشین اصلی مستنصر نزار بوده، اما برادرش مستعلی اونو میکشه و خودش حاکم میشه. حالا این وسط طرفدارای مستعلی میگفتن که خود مستنصر نزار رو از جانشینی عزل کرده، اما نزاریا میگفتن که نه آقا، ملاک اون نص اولیه است، عزل بعدی به درد نمیخوره. حالا نکتهش چیه؟ بیاید برگردیم به دوران امام صادق. این اسماعیلی ها ادعا می کردن که امام صادق چون اسماعیل رو به امامت انتخاب کرده، برای همین نمیتونه از نظرش عدول کنه. به خاطر همین امامت میرسه به نسل فرزندای اسماعیل. اینجا همون جایی که دم خروس میزنه بیرون. حسن صباح با همون استدلال میگفتش که نه دیگه، مستنصر که عزل نکرده. اگرم عزل کرده باشه، ملاک تو امامت نسل اولیه است، دومی ارزشی نداره. خلاصه این اختلاف کش پیدا کرد و اسماعیلی ها به دو تا گروه نزاری و مستعلی پهلوی تقسیم شدن. یه اتفاق مهمم تو دوره مستعلی شروع جنگای صلیبیه که خیلی داستانای مفصل داره خودش. بعد از مستعلی 5 تا خلیفه دیگه هم از فاطمیون به قدرت رسیدن، اما نهایتاً آزد آخرین خلیفه فاطمی به دست وزیر خودش یعنی صلاح الدین ایوبی از حکومت خلع شد. بعدش هم صلاح الدین خطبه رو به نام خلیفه عباسی خوند. این یعنی از نظر صلاح الدین فاطمیا تموم شدن. اینا ادامه خلیفه مستعلی بودن دیگه و حکومتشون تو مصر تموم شد. اما نظاریا چی شدن؟ حالا ما با سرگذشت نظاریا تو ایران بیشتر کار داریم. می‌خوایم بگیم نظاریا تو ایران چه مسیری رو طی کردن. ماجرا اینا برمیگرده به یه اسم، حسن صباح. حسن یکی از همراهای عبدالملک ابن عطاش نماینده فاطمیون تو ایران بود. این آقا حسن رو به مصر فرستاد تا تعلیمات تکمیلی رو ببینه. بعد از برگشتش هم میشه داعی اسماعیلیه تو منطقه دیلم. حسن صباح تو اولین اقدام خودش قلعه علموت رو فتح میکنه و از اینجا رسما حکومت اسماعیلیه ایران شروع میشه. تو همین دوره خواجه نظام الملک تو شهر صحنه نزدیک کرمانشاه ترور میشه. حالا نظریه مشهور اینه که نظام الملک به دست یارای حسن صباح ترور شده. اما خب قرائنی هست که نشون میده احتمالاً خواجه به دستور شخص ملک شاه کشته میشه. بعدن اینا میان ترور خواجه رو میندازن گردن اسماعیلیا. خواجه با همه کیاست و ویژگی‌های ممتازی که به عنوان یه وزیر داشته، اما خودشو شریک سلطنت ملک شاه میدونسته. ملک شاه از پادشاهای سلجوقی بوده. چند باری هم بینشون دعوای لفظی اتفاق میفته. حتی میگن خواجه به ملک شاه گفته بوده که پسر جون حکومت تو از من داری، اگه من نبودم مدعیای دیگه حکومت تو رو از بین میبردن. حالا اینکه حسن صباح خواجه نظام الملک رو کشته یا ملک شاه سلجوقی معلوم نیست. برگردیم به داستان حسن صباح. تا اینجا هنوز حسن انشعاب نداده از فاطمیون و مستنصر هنوز زنده است. تو این مدت هم اسماعیلیا چند تا قلعه دیگه رو مثل قلعه سنمکوه تو نزدیکی‌های ابهر میگیرن. بعدش مستنصر میمیره و اسماعیلیای ایران مستعلی رو رها میکنن. میگن ما به نزار اعتقاد داریم، نزار باید خلیفه میشد، نزار امامه. حالا نزارم که تو دسترس نیست، پس حسن صباح به عنوان داعی مسئولیت رهبری رو هم عهده‌دار میشه. تو همین دوره احمد عطاش قلعه شاهدج رو تو نزدیکی اصفهان تصرف میکنه و اسماعیلیا میان بغل پایتخت سلجوقی. البته بلبشو بعد از مرگ ملکشاه بین پسراش برای تصاحب قدرت هم تو این که اسماعیلیا به همین راحتی بتونن پیشروی کنن قطعا بی تاثیر نبوده. اسماعیلیا هم بین مسلمان ها و هم بین مسیحی ها و صلیبی ها خیلی آدمای مرموزی هستن. تا اونجا که کلمه حشاشین که به اینا میگن بین اروپایی ها مساوی شده با واژه قاتل. یه بازی هم ساختن به اسم اسیسین کریدز. همون موقع هم در مورد اسماعیلی این تصور بود که اینا یه عده آدمی هستن که سرسپرده یه نفر شدن. اگه اون فرد بمیره اینا بدون حتی لحظه‌ای فکر کردن خودشونو میکشن. برای همین هم میگفتن که اینا حشیش مصرف میکنن، به خاطر همین مغزشون اینطوری فرمان میده. البته الان که ما داریم بررسی میکنیم سند قطعی در مورد مصرف حشیش از طرف اسماعیلیا نمیتونیم گیر بیاریم. بعدش هم خیلی از مورخین اون دوره از اهل سنت و وابسته به دربار بودن، خیلی نمیشه رو حرفشون حساب کرد. اما چیزی که در مورد اسماعیلیا مشخصه اینه که اینا یه شبکه خیلی پیچیده جاسوسی و ترور رو تبلیغ داشتن. ساختار این شبکه هم هرمیه. رأس هرم حسن صباح بوده و دستوراتش رو مخفیانه و دقیق به لایه‌های پایین‌تر منتقل می‌کرده. آدما باید وفاداری خودشون رو به طور کامل به حسن صباح و فرقه اثبات می‌کردن. بعدش می‌تونستن یه سری آموزش‌ها تو زمینه ایمان و فلسفه و یه سری عملیات‌های مخفی دریافت بکنن. یه سری از اینا هم که معروف شدن بعداً به فدایان، اینا مسئول انجام مأموریت‌های حساس مثل ترور دشمنا بودن. اینا به شدت آموزش دیده بودن، آماده بودن که جونشون رو فدا بکنن. می‌رفتن و تو محیط‌های دشمن نفوذ می‌کردن و به شیوه‌های خاصی مخالفا رو ترور می‌کردن. کلاً سیستم جالبی هم داشتن دیگه. میومدن، می‌زدن، می‌رفتن، آبم از آب تکون نمی‌خورد. مثلا نقل شده یه روز سلطان سنجر سلجوقی از خواب بیدار میشه، می‌بینه یه خنجر با یه نامه تو اتاقشه که ازش خواسته که با اسماعیلیا صلح کنه. بعد این سلطان سنجر اونقدر میترسه که صلحو قبول میکنه. حالا این کارا رو چطوری انجام میدادن؟ با جاسوساشون، با نفوذیاشون. این حسن صباح به شدت هم اهل تبلیغ مذهبی بوده. یه سری آموزش‌های مذهبی و فلسفی به پیروانش میداده. محتوای تبلیغاتش هم حقانیت معارف اسماعیلیه بوده و اینکه این حکومتایی که امروز هستن تو دور و بر اون هستن مشروعیت ندارن. پایگاه اصلی حسن صباغ قلعه علموت بوده، یه مرکزی برای ترویج افکار و برنامه‌های فرقه. این فرقه اسماعیلیه یه مجموعه‌ای از قلعه‌ها رو تو نقاط مختلف ایران و شام به عنوان پایگاه‌های امن در اختیار داشته. این قلعه‌ها هم یه طوری طراحی شده بودن که از لحاظ نظامی و ارتباطی کاملا هماهنگ بودن. یه شبکه پیام رسانی و یه سری راه‌های مخفی برای انتقال سریع اطلاعات و هماهنگی بین این قلعه‌ها بوده. کلا این اسماعیلی‌ها با استفاده از عملیات ترور یه ترسی به وجود مخالفینشون مینداختن که اینا از فکر حمله به اسماعیلیه بیرون بیان. مثلا یکی از کسایی که خیلی به این باطنی‌ها میتازید جناب فخر رازی بود. بعد این فدایی‌ها یه حرکتی روش زدن، چنان تهدیدش کردن که از اون تاریخ به بعد فخر رازی مطلبی علیه اسماعیلیه ننوشت. یه کار دیگه که این اسماعیلی‌ها می‌کردن این بود که تلاش می‌کردن یه چهره مقدسی از خودشون بسازن تا مردم فکر کنن که آقا اینا واقعاً با خدا بستن که میتونن همچین کارهایی بکنن. تا حدود زیادی هم موفق بودن ها. در مورد وضعیت داخلی قلعه علموت، مارکوپولو جهانگرد معروف ونیزی هم یه چیزایی نوشته، اما خیلی نمیشه روش حساب کرد چون انگار این مارکوپولو اصلا ایران نیومده. چیزایی هم که نوشته با استناد به بقیه تاجرا بوده. به خاطر همین احتمالاً اطلاعاتش در مورد علموت از همون شایعه‌هایی که بین مردم ایران میچرخیده گرفته شده. خلاصه که شبکه حسن صباح به دلیل سازماندهی دقیق و آموزش‌های ایدئولوژیک قوی که و اینکه تونسته بود عملیات‌های مخفی و روانی انجام بده، یکی از مؤثرترین و ماندگارترین سازمان‌های مخفی تو تاریخه. طوری که میگن اصلا شبکه حسن صباح الهام بخش یه سری از سازمان‌های مخفی تاریخه. میدونید دیگه مخفی بودن و ابهام داشتن جایی که شایعه خیلی بهش میچسب. به خاطر همینم روی جزئیات اطلاعات خیلی نمیشه حساب کرد. یه نکته هم بگم، اگه یادتون باشه تو قسمت‌های قبلی گفتیم که اهل بیت یه شبکه مخفی داشتن و اونطوری میتونستن شیعیان رو سازماندهی کنن. اینم گفتیم که این اسماعیلی به این شبکه خیانت کردن و خیلی از سرشبکه ها رو سوزوندن. میخوام بگم اینا هرچی از شبکه سازی دارن از اهل بیت گرفتن. بعدن هم اینو بردن به صلیبیا، به مسیحیا یاد دادن و اون شبکه سازی ها و بعدن انجمنهای سری زیرزمینی مثل شوالیای تمپلر درست شد. حالا بگذریم. بعد از حسن صباح قدرت به جانشینش بزرگ امید میرسه. بزرگ امید تو قلعه لمبسر یا لمسر اقامت داشته. تو این 14 سال حکومتش دژ طالقان رو تصرف میکنه و میمون دژ رو بنا میکنه. این بزرگ امید یه درگیریایی هم با زیدیه تو شمال ایران داشته که نهایتاً پیروز میشه. بعد از بزرگ امید پسرش محمد به قدرت میرسه. تو دوره محمد راشد عباسی به دست فدایی ها ترور میشه. تو دوره پدرش هم المسترشد کشته شده بود. پادشاه بعدی علموت حسن دومه. مهمترین اتفاقی که تو زمان حسن دوم میفته اعلام قیامت و پایان یافتن عصر شریعت پیامبره. ادعاشون این بود که کسایی که به باطن شریعت پی بردن و معنی باطنیش رو دریافتن دیگه لزومی نداره قوانین شریعت رو رعایت بکنن. چرا؟ چون از نظر اینا شریعت یه مجموعه ای از نهاد و علائمیه که هدفشون اینه که آدم رو سوق بدن به فهم حقایق شریعت. پس حالا که شریعت وظیفه خودش رو انجام داده، ما رو به باطن رسونده، پس دیگه رعایتش لزومی نداره. نظریه قیامت پایان یه دوره مذهبی و شروع عصر باطنی بین اونا بود. تا اینجا پادشاهای اسماعیلی خودشونو نایب امام غایب یعنی نزار میدونستن، اما حسن دوم دیگه خودشو جانشین یا نماینده امام غایب نمیدونه، بلکه میگفت من خودم امامم. این حسن دوم میگفتش که من در باطن امام شدم، یه چیزی تو مایه‌های تناسخ. بعد یه روزی اومد گفتش که آقا روزه ماه رمضان از نظر من تقیه بوده، الان که ما به حکومت رسیدیم دیگه تقیه لازم نیست. بعد اومدن یه جشنی برپا کردن همه جا و این روزه رو شکستن. برای مراسم حج هم اینا اومدن جایگزین گذاشتن. توی یکی از قلعه ها یه چیزی شبیه حج برپا کردن. این نظریه قیامت اونقدر بین اینا مهم بود که شد هسته مرکزی نظریه اسماعیلیای نزاری و همه آموزهای حسن صباح رو کنار گذاشتن. این نظریه فقط به باطن اهمیت میداد. حالا باطن هم اونی بود که اینا فهم کرده بودن، اونی بود که اینا میلشو داشتن. میبینید دیگه اینا به اسم باطنیگری چه کارایی کردن. یه حج قلابی درست کردن، روزه ماه رمضون شکوندن. خب اینا از نظر بقیه مسلمان‌ها خیلی بد بود، به شیعیان هم نسبت داده میشد. به خاطر همین توی دوره‌های باطنی یه فوش بود، یعنی به کسی میگفتن این باطنیه انگار داشتن بهش فوش میدادن، یعنی این اهل رعایت شریعت نیست، اسمن میگه من مسلمونم ولی شریعت رسول خدا رو کنار گذاشته. یک سال و نیم بعد از اعلام قیامت، حسن دوم به دست برادرزنش که از هوادارای شریعت بود به قتل رسید. بعدش پسرش محمد دوم به قدرت رسید. این محمد هم به همون سیستم پدرش جلو رفت و نظریه قیامت رو تقویت هم کرد. این وسط سلجوقی ها هم تجزیه شدن، قدرتشون ضعیف شد. عوض اینا خوارزمشاهی ها قدرت گرفتن. حالا چرا سلجوقی ها تضعیف شدن حرف زیاده، اما علت اصلی کشمکش بین این شاهزاده ها بود که هر کدوم یه قسمتی از ایران رو تصاحب کرده بودن. بعدش هم یه نهادی توی این دوره ایجاد شده بود به اسم نهاد اتابکی. پادشاهای سلجوقی شاهزاده ها رو به آدمای صاحب نفوذ میسپردن تا هم به اونا آموزش بدن و هم وقتی بزرگ شدن اینا حکومت رو به دست بگیرن. مثلا خواجه نظام الملک خودش اتابک ملک شاه بود. کم کم این اتابک‌ها که به قدرت رسیدن چند تا سلسله محلی رو تو ایران ایجاد کردن. اما مهمتر از همه این دلایل یه دلیل دیگه ای هم بود که اونم خلیفه عباسی بود. تو این دوره خلفای عباسی داشتن تلاش میکردن که قدرت از دست رفته خودشونو بازیابی کنن. به خاطر همین بین گروهای مختلف اختلاف مینداختن، اونا رو به جنگ میکشوندن تا بتونن خودشونو بالا بیارن. البته همین هم باعث نابود شدنشون شده، حالا بهش میرسیم. این وسط به تحریک خلیفه وقت، خاندان خوارزمشاهی که تو منطقه خوارزم و گرگانج یه حکومت محلی زیر نظر سلجوقی‌ها بودن، تا مرکز ایران پیش اومدن و بخش شرقی ایران رو گرفتن. بعدش زمانی که جلال الدین حسن سوم به حکومت رسید، این متوجه بود که اسماعیلیه به خاطر این جریان قیامت کاملا تو انزوان، به خاطر همین دستور برگشت به مذهب اهل سنت رو صادر کرد. این حسن سوم با حمایت خلیفه عباسی یعنی الناصر به فرمانرواهای مناطق مختلف نامه نوشت و بهشون اطمینان داد که به اهل سنت برگشته، حتی پدرانش هم لعن کرد. به خاطر همین به این حسن سوم حسن نومسلمان هم میگن. اومد علمای شافعی قزوین رو دعوت کرد که به علموت بیان و هر کتابی که به نظرشون با عقاید اسلامی در تضاده از بین ببرن. میبینید خلیفه فاطمی از اون عقاید اسماعیلیه و عقاید نظاری برگشته. جالب اینجا که بازم اسماعیلی‌ها کامل از این پادشاهشون حمایت کردن. تو همین دوره مغولا به ایران حمله کردن. بعد یه مدت قلعه علموت هم تو دوره پسر محمد سوم به دست هولاکو خان سقوط میکنه و اینجوری اسماعیلی‌های علموت به تاریخ میپیوندن. حکومتشون تموم میشه کامل. حکومت مخوف رمزآلود که با حسن صباح شروع شد. اتفاق عجیب توش اعلام نظریه قیامت بود. آخرش هم که دیدید از اون عقاید دست کشیدن برای اینکه حکومت رو بتونن حفظ بکنن ولی نتونستن. مغولا اومدن و بساط اینا رو جمع کردن. قلعه های این نظریا که از بین رفت، بازمانده هاشون تو مناطق مختلف پراکنده شدن و یه مدت طولانی و تو حالت تقیه زندگی کردن. تو قرن نهم این نظریا نزدیک محلات زندگی می‌کردن و وارد یه مرحله از تجدید حیات دینی شدن. اومدن یه سری نماینده فرستادن به نقاط مختلف جهان، ارتباطشون رو با اسماعیلیای جاهای دیگه دنیا تقویت کردن. تو ایران هم پایگاه اجتماعی سیاسی خودشون رو داشتن تقویت می‌کردن. تا گذشت و گذشت و گذشت رسید به دوره قاجار. تو دوره قاجار یکی از امامای اسماعیلی اومد و شد داماد فتلی‌شاه و از فتلی‌شاه لقب آقاخانو گرفت. این اسماعیلی‌های آقاخانی از اینجان. البته بعدن مغضوب قاجاریا شدن، رفتن افغانستان، بعدش رفتن هند، زیر نظر بریتانیا مهاجرت کردن، روابط خوبی هم با دربار انگلیس داشتن که حالا اینا بماند خیلی مفصله و اصلا تا اونجا پیش رفتن که یه امام اسماعیلی شد رئیس سازمان ملل. البته نسخه قبلی سازمان ملل ها، اون موقع ترجمه میشد به جامعه ملل. این اسماعیلی ها الان هم هستن، امامشون یکی از ثروتمندترین آدمای دنیاست، یه شبکه بزرگ اقتصادی داره و ما پیروان اینا رو تو ایام اربعین و اینا میبینیم. یه لباسای خاصی دارن و خلاصه گفتنی راجبشون زیاده، چندین پادکست احتیاجه که راجب اینا یه بحثای مفصلی رو بگیم.
Ok.
حکومت شیعه بعدی که تو این قسمت معرفیش میکنم بنی مزیده. البته مزیدیا به قدرت آل بویه یا فاطمیا نبودن، اما خب به عنوان یه حکومت محلی خدمات زیادی رو برای تشیع تو کارنامه خودشون ثبت کردن. حکومت بنی مزید از حکومت‌های شیعی عراق که از ربع پایانی قرن 4 تا اواسط قرن 6 تونستن قدرت رو تو ناحیه فرات به دست بیارن. بنی مزید از قبیله بنی اسد بودن که همزمان با فتوحات اسلامی به عراق و ایران کوچ کردن. اینا تونسته بودن با سرکوب بعضی از قبایل اسمشون رو سر زبونا بندازن، تا اونجا که علی ابن مزید از والیای آل بویه تونست با حمایت معزالدوله بویی حکومت مزیدیان رو به وجود بیاره. این مزیدیا با 3 قدرت عباسی و آل بویه و سلجوقیا معاصر بودن. بنی عباس که علاقه‌ای به اینا نداشتن، به خاطر همین تلاش میکردن که اینا رو از بین ببرن. اما سلجوقیا که از هدف خلفا برای بزرگتر کردن دایره نفوذشون خبر داشتن، با این گروه از حاکمای محلی محدود که از قضا عربن بودن کاری نداشتن تا یه جوری با بنی عباس عرب مقابله کنن. مشهورترین حاکم مزیدی صدقت ابن منصوره. ایشون تونست با استفاده از اختلافات داخلی سلجوقیا حکومت مزیدیا رو گسترش بده. صدقه شهر هله رو تأسیس کرد که این شهر بعد از یه مدتی به یکی از مهمترین شهرهای عراق و دارالعلم جهان تشیع تبدیل شد. حالا چرا این حکومت مزیدیا مهمه؟ یا اصلا یه حکومت محلی غیر مستقل چه نقشی میتونسته تو تاریخ داشته باشه؟ ببینید چند بار گفتیم هویت و تمدن امروزی ما تو برگ برگ همین صفحات تاریخ رقم خورده. مثلا ما بارها اسم علمای مثل ابن ادریس یا علامه حلی یا محقق حلی یا ابن نما، خب باید بدونیم خاستگاه اینا کجا بوده، اینا کجا و چطوری رشد کردن که تونستن منشأ برکاتی برای شیعه باشن. محل رشد و حامی بزرگ اینا بنی مزید بودن. اینا اومدن حله رو تبدیل کردن به یکی از مراکز تقویت شیعه تو جهان اسلام. به علاوه تا سالهای زیادی مسئولیت نظارت بر خیلی از اماکن زیارتی شیعه مثل نجف و کربلا به عهده این خاندان بوده. تو دوره دوبیس یکی از شاههای مزیدی یه مشکلاتی بین ایشون و سلطان مسعود سلجوقی به وجود میاد. نهایتا همین آقای دوبیس به دست سلطان کشته میشه. بعد از ترورش هم در واقع شیرازه حکومت مزیدی از هم میپاشه. هرچند پسرش صدقه، بعدش هم برادر صدقه محمد خیلی تلاش کردن که دوباره قدرت رو پس بگیرن. حتی دوباره حله رو هم تصاحب کردن. بعد از این دوتا هم علی ابن دوبیس به قدرت رسید، اما اونم نتونست قدرت مزیدی‌ها رو برگردونه. بعدش سپاه خلیفه حله رو تصرف کرد، بنی اسد و مزیدی‌ها رو از اونجا بیرون کردن و شهر رو به 2 خاندان دیگه سپردن. متاسفانه منابع ما در مورد این بنی مزید خیلی محدوده. خیلی پراکنده تو منابع به این دوره پرداخته شده، اما خب اطلاعات زیادی ازشون نیست. اقدام مهم اینا همون تقویت حله بوده و تقویت حله یعنی تقویت تشیع، تقویت شیعه امامی. خیلی ممنون که تا انتها همراهی کردید. این قسمت در مورد حکومت فاطمیون بود. فاطمیای مصر، فاطمیای ایران و آخرش هم حکومت بنی مزید. اگه این پادکست براتون مفید بود، ازش خوشتون اومد، حتما به بقیه هم معرفی کنید. اگر هم خواستید به بقیه پادکست‌های رادیو مناج دسترسی پیدا بکنید، رادیو مناج رو توی گوگل، تو ایتا، تو تلگرام یا کست باکس جستجو بکنید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir